الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابئ له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند انشاءالله این ایام برای مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات مبارک گرداند و در این ایام و لیالی هر چه بر بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود بر جمع عزیزان عطا بفرماید و زیارت و شفاعت اعیاد این ایام بهرمند کن انشاءالله و این برنامه های نورانی رو تحت عنایت خاصه اون انوار مقدس قرار بدهد انشاءالله. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل خب فرمایشات رهبر عظیم الشان انقلاب در اول امسال از حیث روانی سخن اونقدر روان بود که حتی یک بچه محصل 13-14 ساله هم و یک پیرزن بی سوادی در آن گوشه دورافتاده مرزی هم می توانست بفهمد و از آن نور هدایت بگیرد. و این یک کرامت است که از این عبد صالح در یک مقام والای امور درباره مسائلی بسیار پیچیده تخصصی که متخصصین در عمق این مطالب توشه خودشون رو می گرفتند هدایت خودشون رو در طول این سال دریافت می کردند و در مسائلی به این گستردگی و به این پیچیدگی ساده ترین افراد جامعه هم از نور هدایت آن به راحتی بهره‌مند می شدند. این گونه سخن راندن به جز کرامت چیزی نمی تواند باشد. اما نورهای دیگری در این شخصیت عظیم الشأن وجود دارد که بالاتر از این نور در سخنرانی روان با اون کرامت خاص در معنا آن نورها نورهای ویژگی‌های مدیریت توحیدی یک عبد صالح خداست ویژگی های مدیریت توحیدی یک ویژگی های منحصر به فردی است. اگر انوار برخی از انوار آن را همه می توانند بفهمند، مخصوصا اینکه اگر در کنار ویژگی های مدیریتی شرک و طاغوت قرار بگیرد و مقایسه بشود، این نورها بسیار خیره کننده به چشم می خورد. تعرف الاشیاء به ازدادها، این که حضرت آقا اشاره فرمودند سال 300 رو به گلدوری رضاخان گلدور و سال 400 رو اشاره فرمودند به انتخابات نظام اسلامی، این یک اشاره بود. زادارد که این کلام رو یک تیم تخصصی قویی ویژگی‌های مدیریت حکومت طاغوت و فرائنه و پادشاهان و سلاطین جور با ویژگی‌های مدیریتی توحیدی یک عبد صالح، اینها دقیقاً پژوهش بشود و جمع‌آوری بشود و در کنار هم مقایسه بشود و اونگاه انوار خیره کننده و زیبایی‌های جذاب این مدیریت برای عالم بشریت ارائه بشود. مدیریت، حالا بگذاریم از برخی انوار ویژگی های مدیریت توحیدی که فهم اونها برای کسانی هست که خود از مکتب اهل بیت علیه السلام بهره گرفته و تخصص در این علوم پیدا کرده و با تزکیه و تربیت نفس سنخیتی پیدا کرده با چنین مدیریتی، اونها علاحده و علاوه بر اون نورانیت های ویژگی های مدیریتی توحیدی است که عامه مردم ماها میفهمیم. اونها دیگر در حد فهم شخصیت هایی هست که آن انوار را می گرفتند و جور دیگر در اطاعت این مقام عمل می کردند، ایثار می کردند، از خود گذشتگی می کردند، خود را فنای در راه عبودیت خدا با چنین نوری و هدایتی بهرمند بودند که اون از عهده این بی‌بضاعت خارج است که بفهمد و یا توضیح بدهد. این که حضرت آقا به نیمه شعبان اشاره فرمودند، قطعا نمیخواستند یک تقویمی رو به ما بیان کنند. اینا در تقویم ها فراوان هست. با یه نگاه معرفتی به کلام شخصیتی که نائب حضرت باشد، نائب عام حضرت باشد و در مقام امامت و با علائم و قرائن و حجت‌های فراوان تحت مسلمن تحت تعییدات خاصه اون حضرت باشد، ذکر چنین عبارتی توجهی به نیمه شعبان یک تقویم ساده نیست، در واقع یک جرعه ایست برای عاشقان صاحب معرفت منتظران اون حضرت که آنها را با این کلام نورانی مست می کند. حرارت خاصی بر دل این عاشقان می دمد، قوه و امید مضاعفی در ادامه زندگی اونها ایجاد می کند، توجه به یک افقی بسیار بلند و فوق العاده نورانی برای رزمندگان و مجاهدین و مؤمنین و سربازان قمنام حضرت بستگی دارد که از این کلام نورانی هر کس چه مقدار و چه اندازه‌ای برخوردار بشد. اما اون که عرایز بنده در این مدت کوتاه هست اینه که نور هدایت سخنان رهبر عظیم الشأن بر عامه مردم بلکه بر مردم جهان هدایتگر است، اما اون چه که ما نیازمند هستیم و خصوصا جوانان عزیز مؤمن انقلابی که این مسئولیت خطیر انقلاب بر دوش اونها و زمین سازه ظهور حضرت در عهده اونها قرار می‌گیرد، ما امروز نیاز شدید، نیاز مبرم و آشنا شدن به آن ویژگی‌های مدیریتی توحیدی است که از سبک حکومتی و مدیریتی امامین انقلاب در طوفان‌های وحشتناک که اعمال کرده اند و جامعه را به ساحل نجات می‌رسانند نیازمندیم که آنها را درست مطالعه کنیم، بررسی کنیم، کشف کنیم و به عنوان یک ویژگی‌های موفق و قابل اجرا و اجرا شده در قرن جاهلیت مدرن و امروز آشنا بشویم و خود را بر اون اساس تربیت بکنیم و اگر نه امکان خدمتگزاری به انقلاب در استمرار اون مخصوصا در گام دوم برای ما وجود نخواهد داشت. ما به جای این که اوقات خودمان و دیگران را به سلیقه های شخصی مدیریتی به روش های من در آوردی به انواع سیاست بازی های کهنه‌کاران سیاسی روباهان سیاست جهان سیاست دنیا و غرب و مشرکین گرفتار کنیم و مشغول بشویم، ازای اونها اوقاتمون رو بهترین فرصتها را متمرکز کنیم در آشنایی به این ویژگی ها و تعلیم و تربیت بر اساس این ویژگی ها. خب شما ملاحظه می کنید که به برکت این گونه مدیریت هست که با جوهره عبودیت الهی در واقع تراوش می کند از درون فطرت یک عبد ساده، این تعداد خاص الهی رو همراه دارد و بر این تعداد هست که یک مدیر الهی میتواند آن بحرانهای وحشتناک، بحرانهایی که هر تک تک اونها یک حکومتی را ساقط میکند، برخی از اونها یک امپراتوری را ساقط میکند، کمان که برخی از اونها بلوچ شرق را به کلی متلاشی کرد. بعضی از این بحرانها بلوچ غرب رو الان در معرض فروپاشی قرار داده. بحرانها خیلی بحرانهای عمیان‌چنی هستند. اینها دیگه جلو چشم ما بایستی مورد دقت و دریافت حقیقت و روشنایی خط سیر فعالیت های اجتماعی سیاسی مدیریتی ما باشد در تمام ابعاد. این بحران ها و این پیچه های تند حوادث در تاریخ همه به همه به برکت همون مدیریت توحیدی که از عبودیت الهی نشأت میگیرد و بر تعمیق عبودیت الهی میافزاید، چه همراه تعیدات الهی در کنارش هست، به زیبایی این بحرانها میشکند و تبدیل به فرصتهای مفید میشود. گاهی از گیلوگال‌های سیاسی، گاهی بعضی از هیجانات یا بعضی از نفوذهای بیرحم و خائنانه در سیستم‌ها اجازه نمی‌دهد که ما به این رمز اصلی که دنیا رو به حیرت واداشته و دنیا عاجز است از فهم این رمز و با همه تقلاهایی که متخصصین عالم می کنند اما سر در نمی آرند، این سیستم ولایت فقیه چگونه سیستمی هست و تا حالا هم نمی توانه و نخواهند توانست، خب اونها به لحاظ شرک نمیتوانند، اونها به لحاظ نیت شومی که میخوان کشف کنند تا آن را نابود کنند، خود اجازه نمیدهد بفهمند. اما مؤمنین و امت اسلامی مخصوصا نسل آینده انقلاب یکی از اولیات و ضروریات اولیه ماست که برای کشف این رمز هرچه عمیق‌تر، هرچه متمرکزتر فرو بریم و ادامه مسیر گام دوم را با همین رمز بتوانیم انجام وظیفه کنیم. بنده به لحاظ رعایت وقت به یکی دو آیه اشاره می کنم تا معلوم باشد که حضرت آقا به پشتیبانی کدوم قدرت دارد اینجور شگفت انگیز در دنیا مدیریت میکنه. قرآن میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا فذلک جزاء الکافرین. ای امت اسلام، خداوند در خیلی جاها شما رو یاری کرد. در روز حنین که در اوایل جنگ حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، شما به زیادی تعدادتون شگفت زده شدید، دلگرم شدید و این با نگاه توحیدی زاویه دارد. اگه اعتماد کنید به غیر خدا، بگید من عجب استعدادی داشتم، عجب چنین بود، عجب چنان کردم، من بودم چنین کردم، من بودم فلان کردم، فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، اونگاه میبینی که هیچ ذره ای این همه که اعتماد کرده بودید به دردتون نخورد و برعکس هم شد. خداوند یک گوشماره جدی داد و آنچنان در شرایطی قرار گرفتید زمین با اون وسعتش برایتون تنگ شد و رو به فرار کردید از سوی دشمن، در مقابل دشمن، از مقابل دشمن. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، سپس خدا سکینه‌اش را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد. شاهد مثال ما این قسمت، و خدا لشکری فرستاد که آنها را نمی دیدید. در یک جایی می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. سن وقتی که نیست بنده توضیح رو به عهده خود اجزا میذارم. سوره فتح آیه سهار، در یک جایی میفرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو، اصلا نمیدانه کسی این جنود پروردگار چه هست که مردم شما نمی بینید و اینا به یاری مؤمن میاد اصلا یعنی چی؟ الله و خودش میدانه. این کشور همون کشوری بود، مردم همون مردم این کشور بودند که یک سرباز آمریکایی تو گوش یه سرهنگ میزد، حتی پادشاه این کشور هم جرأت یک چرا گفتن نداشت. حتی اگه یک گنداق تفنگی میشکست خراب میشد، فرمانده پادگان شق نداشت که این رو ببره تعمیر بدند، باید میدادند خود اون سیستم های خودشون رو تعمیر کنند، درست کنند. این عبد صالح هست که با تعییدات الهی مردم را اینچنین تربیت فرمود و از مردم چنین امتی را تربیت کرد و ظهور داد. اینکه در روایات هست که در روز قیامت مرکب قلم عالم را با خون شهید وزن می کنند، مرکب قلم عالم بر خون شهید سنگینی می کند. ما باید رمز را توسط کنیم که به برکت عبد صالح مردم تربیت می شوند، ولی خدا یا بفرماید واسطه فیض خدا قرار می گیرد و آن عنایات خدا از راه ولی خدا بر امت خدا، بر امت اسلام جاری می شود. اون وقت این حماسه ها، این عظمت ها به برکت عبودیت امام امت است که تعییدات جنود الهی رو، سکینه الهی رو هم خودش دارد و از خودش به جامعه سرریز می شود. اونگاه حالا ما می بینیم این حماسه ها رو رهبر عظیم الشأن انقلاب چه مدیریت زیبایی در اول سال با مردم خودش از حیث مهربانی آنقدر صمیمانه، خودمانی با عبارتهای خیلی ساده و روان دارد ریز ریز مسائل مهم کشور رو اینطور اما در برابر دشمن، آن کشور دیروز، آن پادشاه دیروزش امروز شاخ عربستان رو میگیرد، تو کله آمریکا میکوبد، شاخ آمریکا رو میگیرد، تو کله شاه عربستان میکوبد. اون وقت در معرض تماشای دنیا قرار میدهد که همه قدرت‌های عالم، حکومت‌ها، ابرقدرت‌ها در برابر این عبد صالح یک مجسم حساب نمیشه که چند بار شده دستشون رو در حال سخنرانی و در موقع اون رئیس جمهور اون ژاپن طوری تکون میدادن انگار یه مجسی رو کنار میزدند. اینها ریز ریزشون در نگاه مدیریت توحیدی دارای معناست. وقتی صحبت از ویژگی های رئیس جمهور صحبت می فرمایند، الله اکبر، مرد لایی، چه صبر دریایی، چه حلمی. انگار یک شقشقه ای انجام گرفت. اگر با یه دقت خاص به روش مدیریتی این مرد الهی توسط کرده باشیم، در عین اینکه ویژگی ها یک رئیس جمهور رو میخواست بفرماید، اما یک شقشقه ای انگار اونجا صورت گرفت. وقتی میفرمایند نباید در کشور دو قطبی باشد، واقعا میبینیم در این مدیریت توحیدی در اوج قدرت، اما با همه مظلومیت، چگونه نه تنها دو قطبی، در طول سالیان دراز خواستند این کشور را چند قطبی کنند و بینش‌های گوناگون آمدند، برای خودشون بانده‌های درست کردند، سیستم‌های در شکل‌های گوناگون که بالاخره بخواهند رهبری رو، ولایت رو در یک طرف قرار بدند و قطبه‌های دیگری به شکل دیگر درست کنند. اما ایشون با آن نگاه مدیریتی به تعییدات الهی چگونه مدیریت می‌فرمودن که چنین دو قطبی در این کشور ایجاد نشه؟ این صبر و حلم ویژه رو می‌طلبد. مدیریت توحیدی رو ما بخواهیم خلاصه کنیم، امام امت فقط یک کار در عهده دارد و آن این که خود و امت و اگر شد مردم جهان را به امامت به سوی سبقت در بندگی خدا به سوی خدا توسط دهد. لذا می‌بینیم این عبارت به عبارتهای گوناگون در کلام امامین انقلاب وجود دارد، از جمله در قضیه خرمشهر که اون حماسه کم نظیر در تاریخ که بفرماید خرمشهر را خدا آزاد کرد، اونگاه خلف صالح بفرماید خرم شهرها در پیش است، یا در فتنه ها که جامعه یادمون هست که در سه حال تاب و تبی بود و در سه حال نگرانی بسیار، حضرت آقا چگونه دلها رو به یاد خدا و توجه خدا و توجه به وظیفه در عبودیت در آن خطبه جامعه رو به تعییدات الهی، به جنود دیده نشدنی ماها، اینا بحرانهاییست که میبینین آمریکا رو به سه روزگار انداخت. یک نمونه از این تازه، خب چون عزیزان الحمدلله همه اهل تحلیل اهل بصیرت، اهل دروش هستن، بنده همه رو به اشاره رد می شوم. که تک تک اینها جا دارد وسائل مستندن مفصلن با این نگاه باز بشود و در آخر وقتی دعا رو همیشه به یاد امام زمان علیه السلام می کنند، باز این نشان دیگری است از نور درخشنده این یاد در سخنرانی ها برای دنیا. امروز این سوالی ایجاد می کند، شخصیتی که خودش با چنین ابرمرد و با چنین عظمت، حالا این وقتی امام زمان علیه السلام را این طور صدا می کند، اون امام زمان اون شخص چیه در این عالم؟ کجای این عالم هست؟ این چه رمزیه در این ایران اتفاق افتاد؟ این چه سری ایران از ولایت فقیه به بعد حکومت این تمام عالم رو در حیرت و اینا؟ ظاهرن یک کلامی که حضرت آقا می فرماید می گذرد ما نبایستی به عنوان یک سخنرانی گوش بکنیم. فرماشان حضرت آقا با اون نگاه معرفتی و تخصصی حتی در وارد اقتصاد هم بحث می فرمایند، آنطور زیبا مطلب رو، اما مجموعه کلام آن حضرت برای تربیت زامه به سوی زنبنده ارزبنده این بود که پس ما علاوه این که از فرماشات معظم الله استفاده می کنیم، راه هدایت خودمون رو نور می جیریم، یک نیاز جدی داریم خیلی خلاصه بخوام عرض بکنیم، آن این که روش‌های مدیریتی امامان انقلاب رو مورد دقت قرار بدیم و بر این اساس خودمون رو تربیت کنیم. چه ویژگی‌های مدیریت توحیدی فراوان هست، بنده از باب یک آمادگی ذهنی فقط به چند نمونه فقط اشاره می‌کنم. دقت کنیم که معنای صبر و حلم با بی‌تفاوتی چه فرقهایی دارد. صورتا شبیه هم هستند. کسی خیال کند که مثلا یک رهبر در مورد فلان قضایا توجهی نمی کنه، ساده از او می گذرد. تشخیص معنا خیلی تشخیص تخصصی و دقیقی است که به اشتباه بیفتد این معنا رو با معنای صبر فی الله و امر الله، که این تفاوت در رعایت احتیاط حدود شرعی با ناتوان در تصمیم گیری خیلی تفاوت دارد. شیاطین میخوان شاید الگا کنند در ناتوان در تصمیم گیری. این رعایت احتیاط حدود شرعی در جایگاه عبودیت اصلا تفاوت از زمین تا آسمان دارد با اون مشابه سازی که به اشتباه بیندازن. سرعت عمل و اقدام به موقع با عجله و شتاب زدگی تفاوتشون، همینطور اشداء علی الکفار با رحماء بینهم، همینطور فرق شجاعت با بیباکی، اینا صورت شبیه هم هستند. ما هر بیباک رو شجاع نمیتونیم بگیم. شجاعت برای خودش در مدیریت توحیدی تعریف ویژگی‌های خاص خودش رو داره. عدالت رو با مساوات سوسیالیستی نمیتونیم یکی بذاریم. عدالت در نگاه مدیریت توحیدی معنی ویژه خودش اصلا تضاد داره با مساوات تعریف شده با بعضی از افکار التقاطی. چمانچه آزادی در نگاه دینی ما با آزادی تعریف شده در بینش‌های غربی تبیین به هدایت با استبداد، مدیریت توحیدی مبناش بر هدایت و تبیین تا رفتار رضاخانی. تربیت جامعه هست، رشد جامعه هست تا سرکوفت زدن بر سر امت. تسلیم امر خدا شدن با خودرأیی، توکل به خدا، فرق اون با اعتماد به غیر خدا. اینا هر تک تکشون در صفت متقابل مطالعه دقیق خودش رو، نظم در برنامه ریزی با محاسبات واقع بینانه و حق جرایانه، با برنامه ریزی بر اساس خیالات باطل و هوا و هوس فرقشون، صلابت و هیبت معنوی فرقش با تکبر و برتری جویی. صورتن شاید مشابه هم باشد و خیلی از این ویروس‌های آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی میخوان یه الگاهاتی از شکل‌های مختلف درست بکنند. اما اگر ما آشنا به مدیریت توحیدی داشته باشیم، این شبهات رو به راحتی میتونیم. تواضع برای خدا فرقش با چاپلوسی، قاطعیت در اجرای حق فرقش با لذاذت در اعمال نظر شخصی و حکومتی، رحمت و رعفت فرقش با ساده لوحی، اقامه حجت فرقش با فریب و نیرنج. مدیریت سختی ها و مصیبت ها به سوی رشد بندگی به سوی خدا، یعنی همون استقامت در اطاعت خدا، یعنی همون تبدیل کردن به فرصت ها فرقش با تزلزل و احساس ضعف و تردید در اعتقادات مقدس. حمد و شکر به خدا در پیروزی ها فرقش با عجب و هیجانات روحی و خودبرتربینی ها و غیره. علی حال از این قسم ویژگی ها در مدیریت توحیدی فراوان هست که ما نیاز داریم از سبک مدیریتی امامین انقلاب در عصر حاضر با دقت تطبیق اون با کلمات نورانی تشکیلاتمون رو بر اون اساس شالوده فکری زمانهای عزیزمون رو، مبانی فکری جوان مومن انقلابی رو بر این اساس تربیت بکنیم. اگر قوم دوم بخواهد موفق بشود، بر اساس همان کلمات امامین انقلاب پایه اصلی اون این از شما این مبانی رو به این جوانهایمون تعلیم بدهیم، تربیت بکنیم، شالوده فکریشون، اعتقادیشون، شاکله روحیشون رو بر این مبانی رشد بدهیم، اونگاه ببینیم این زبان مؤمن انقلابی چگونه مسئولیت خطیر رو به زیبایی به دوش میکشد. جای تأسف است از دسته هایی که گاهن و رو خیلی نادره اما همین نادرش هم خیلی بزرگ در نظام اسلامی که یه مرکزی که ملجأ زبان هاست محل رشد زبان هاست. زبان ها از شکار دشمنان به اونجا پناه میارند بدون هیچ دلیلی آن مرکز مقدس رو قفل بزنند. به روی نزدیک 100 زبان فعال دلسوز بدون هیچ دلیلی بیرونشون کنند، اینا رو به هجوم دشمن بسپارند. زبانها نیاز شدید به تعلیم و تربیت با مبانی نظام دارند. اگر کوتاهی در این قضیه باشد پاسخگوییش خیلی سخته در روز قیامت در محضر انبیا و اوصیا و اولیا و شهدا علیهم السلام. چون انقلاب نتیجه مزاحدت های آن بزرگان است که امروز اگر ما در برابر اطاعت مقام رهبری برای خودمون اجتهاد بکنیم، آنطور که عقل حکم میکند، آخر عرضم دولت اسلامی وقتی محقق خواهد شد که رئیس جمهوری باشد که مقلد رهبر معظم انقلاب ولایت. اگه مقلد شد اون وقت دولت اسلامی شکوفه هایش و اگر این اتفاق نیفتد در برابر ولایت خودمون اصلاحات بکنیم، در هر پست و موقعیت که هستیم از رأفت اسلام از آزادی نظام استفاده کنیم، در پشت میزمون پشت صندلمون این مقام کوچولویی که به دست ما دادند برای خدمت بزرگ با تهمت و افترا و با هوچیگری و اینجور کارها، اینا مسئولیت سنجین و اگر بدون حجت باشد مجازات سختی رو قرآن و آن وعید داده است. بیش از این وقت از ما رو نچیریم، وقت تمام شد. انشاءالله خدا توفیق بده این عزیزان که دنبال بصیرت و تربیت برای مسئولیت ها سنگین هستند، انشاءالله خدا توفیق عطا کند ما بتوانیم مبانی مدیریت را درست بشناسیم و در تمام امور فردی و اجتماعی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی و علمی و همه و همه اون انشاءالله تعالی بتونیم بر اون اساس این سن لحظه عمر دنیا که خواب بیش نیست به فرمایش ائمه علیهم السلام بتونیم برای زندگی حقیقی و آخرتمون آنچه که خدا راضی هست و بر اون هدف ما را آفریده است توفیق پیدا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.